ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ده ها هزار تن در چند شهر اروپا در حمایت از پناهجویان راهپیمایی کردند. خبرگزاری رویترز میگوید نمونه برداری از سایت پارچین توسط متخصصان ایرانی و با حضور بازرسان آژانس انجام می شود. و رهبر حزب چپگرای حزب کارگر بریتانیا از سیاست‌های اقتصادی دولت محافظه‌کار انتقاد کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. ده ها هزار تن در چند شهر اروپا روز شنبه با برگزاری راهپیمایی خواستار همبستگی با صدها هزار پناهجویی شدند که وارد این قاره شدند. سازمان بین‌المللی برای مهاجرت روز جمعه اعلام کرد که بیش از 430 هزار تن در سال جاری میلادی با عبور از دریای مدیترانه وارد اروپا شدند و حدود 2750 تن نیز در این راه جان خود را از دست دادند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، 30 هزار تن روز شنبه در لندن، پایتخت بریتانیا، راهپیمایی کردند و خواستار کمک بیشتر دولت دیوید کامرون به پناهجویان شدند. 30 هزار تن نیز در کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، خواستار برخورداری پناهجویان از سرپناه در اروپا شدند و بر اساس این گزارش در استکهلم، پایتخت سوئد، نیز حدود 1 هزار تن در راهپیمایی مشابهی شرکت کردند. از سوی دیگر، در حالی که حدود 1 هزار تن در حمایت از پناهجویان در ورشو، پایتخت لهستان، تجمع کرده بودند، نزدیک به 5 هزار تن در همین روز علیه پناهجویان در ورشو راهپیمایی کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات غربی میگوید در جریان نمونه برداری از مجتمع نظامی پارچین، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همراه متخصصان ایرانی حضور خواهند داشت. به گفته این دیپلمات‌ها که نامشان اعلام نشده، توافق به دست آمده میان ایران و آژانس بر سر بازرسی از پارچین به گونه ای است که هم اعتبار ایران حفظ شود و هم آژانس اطمینان می‌یابد که بازرسی‌ها مطابق با ضوابط سختگیرانه آن نهاد انجام می‌شود. کمتر از یک ماه پیش خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده بود که به نسخه اصلی پیشنویس توافق میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران دست پیدا کرده که بر اساس آن بازرسان آژانس از ورود به سایت پارچین منع شدند و تنها به شواهد و نمونه‌هایی دسترسی خواهند داشت که متخصصان ایرانی ارائه می‌دهند. اما جرمی کوربین که امروز شنبه در انتخابات سراسری حزب کارگر بریتانیا به رهبری این حزب انتخاب شد، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت محافظه‌کار بر لزوم تغییر این سیاست‌ها تأکید کرد. حزب محافظه‌کار که از سال 2010 میلادی تاکنون حکومت را در دست دارد، از بحران اقتصادی سال 2008 میلادی برای اعمال شرایط سخت بر فقیران در بریتانیا استفاده کرد. کسانی که دستمزدهایشان افزوده نشده و یا کاهش یافته است. وی که به خاطر عقاید سوسیالیستی شهرت دارد، افزود ما به یک استراتژی اقتصادی که زندگی مردم و اقتصاد ما را ارتقا ببخشد نیاز داریم. جرمی کوربین پیشتر مخالفت خود را با عضویت بریتانیا در پیمان ناتو و همچنین اتحادیه اروپا ابراز داشته بود. رسانه‌های دولتی سوریه روز شنبه گزارش دادند که دو فروند هواپیمای امدادرسانی روسیه با 80 تن کمک‌های انسان دوستانه در فرودگاه بین‌المللی شهر لازقیه فرود آمده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعلام این خبر در شرایطی است که واشنگتن از بحث‌های مربوط به کمک نظامی روسیه به حکومت بشار اسد ابراز نگرانی کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند روسیه در هفته اخیر کشتی‌های جنگی، نفربرهای زرهی و نیروهای پیاده نظام دریایی به سوریه اعزام کرده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، پنجشنبه گذشته با تایید حضور کارشناسان نظامی کشورش در سوریه گفته بود مسکو علاوه بر کمک‌های بشردوستانه بر اساس قراردادهایش با دمشق، تجهیزات نظامی نیز به سوریه ارسال می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه با اشتباه خواندن سیاست روسیه در افزایش حمایت نظامی از دولت بشار اسد گفته بود این استراتژی محکوم به شکست است. شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو در این بخش خبری کوتاه همراهی کردید. دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد باشید.
گفتگوی الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه طی 10 روز گذشته 3 تن از فعالان صنفی معلمان در تهران بازداشت شدند. فرزند عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی میگوید پدرش از حقوق قانونیش در زندان محروم است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی میگوید با وجود نامناسب بودن وضعیت جسمی همسرش در زندان، مقامهای قضایی با بستری شدن او مخالفت میکنند. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و در این برنامه دریچه هم مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در هفته‌ای که گذشت یک فعال صنفی دیگر هم بازداشت شد. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران. او یک شنبه گذشته توسط ماموران امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شد و از محل نگهداری و اتهامش خبری در دست نیست. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران یک روز پیش از بازداشتش در نشستی با معاون رئیس جمهوری ایران شرکت کرده و گزارشی را درباره مشکلات صنفی معلمان به او ارائه کرده بود. محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی، 2 تن دیگر از فعالان حقوق معلمان تهران هم حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند که از اتهام این افراد هم خبری منتشر نشده است. اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان هم از 6 تیر ماه در بازداشت به سر می‌برد. خبرگزاری فارس از دیدار علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، با خانواده معلمان زندانی خبر داد و به نقل از او نوشت که برای آزادی معلمان زندانی تلاش خواهد کرد. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، در این باره میگوید
مسئولین دولتی به خصوص خود آقای رئیس جمهور به طور مداوم تاکید میکنن بر اینکه گروه های صنفی میتونن مطالبات خودشون رو آزادانه مطرح بکنن، ولی از طرف دیگه وقتی که این گروه های صنفی مطالبات خودشون رو که اکثرا مطالبات بسیار مشروع و قابل فهمی هستن رو مطرح میکنن، اون وقت به سراغ فعالینشون میرن و برخورد امنیتی باهاشون میکنن.
و خبرهایی از 10 تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی میگوید با وجود نامناسب بودن وضعیت جسمی همسرش در زندان و تأکید پزشکان برای ادامه درمان او، دادستانی همچنان با اعزام خانم محمدی به بیمارستان مخالفت میکند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از حدود 3 ماه پیش مجدداً بازداشت شده و در زندان اوین به سر میبرد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره وضعیت همسرش توضیحات بیشتری میدهد.
من احساس کنم رئیس قوه قضاییه در لجبازی با حقوق بشر حتی قوانین سازمان زندانها را هم اجرا نمی کنند. نرگس باید تحت بستری قرار بگیره تا بیماریش پیشرفت نکنه. 12 تا قلم دارو میخوره. طولانی شدن روند بستری و خوردن داروهای زیاد در زندان خودش عوارض در پی داره. واقعا برای ما سواله چرا این بستری صورت نمیگیره؟ و اینا خب خودش یک نوع فشاره به جای تحمل کیفر کردن.
تعدادی از مخاطبان رادیو فردا درباره وضعیت نرگس محمدی برای ما پیام‌هایی گذاشتند، از جمله علی از کرج و عوام از ایران خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام آواره از ایران هم در بخشی از کامنتش نوشته خانم نرگس محمدی به دلیل دفاع از حق مردم ایران زندانی شده، بنابراین مردم ایران باید از حکومت بخواهند که او را آزاد کنند. مخاطب دیگر ما با نام سعید از عراق هم گفته آن وقت مقام‌های ایران می‌گویند ما زندانی سیاسی نداریم. اگر نهادهای حقوق بشری نبودند، به گفته سعید وضعیت از این هم بدتر بود. همزمان فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، هم میگوید پدرش از حقوق قانونیش در زندان از جمله امکان درمانهای پزشکی و ملاقات حضوری با خانواده محروم است. عبدالفتاح سلطانی که از 4 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 13 سال زندان محکوم شده است. درباره وضعیت عبدالفتاح سلطانی از فرزندش مائده سلطانی بیشتر بشنویم.
دادستان تهران آقای جعفری دولت‌آبادی وظیفه‌شون اینه که مشکلات یک زندانی رو و حقوق یک زندانی رو باید بهش رسیدگی بکنن که زندانی از حقوق خودش به عنوان یک انسان بهره بردار بشه. اما آقای جعفری دولت‌آبادی از قرار معلوم تحت نفوذ ماموران امنیتی هر چیزی که بهشون دیکته میشه انجام میدن. نهایت امر این میشه که افرادی مثل پدر من بعد از 4 سال هیچ روز یا ساعتی مرخصی نمیگیرن. مثلا در مورد ملاقاتی ها هر موقع دلشون بخواد اسم مادر یا مادر بزرگ من رو حذف میکنن از لیست ملاقاتی ها و اینطور میشه که یک دادستان غیر مستقل هر جا دوست داشته باشه اون قانون رو اجرا نمیکنه.
محمد سیفزاده دیگر وکیل زندانی هم با اتهام‌های مشابه با همکارش عبدالفتاح سلطانی از 4 سال پیش زندانی است. اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام که منجر به 8 سال محکومیت برای این وکیل دادگستری شده است. بهاره هدایت فعال دانشجوی زندانی هم که از 5.5 سال پیش زندانی است و قرار بود با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی آزاد شود، با ابلاغ حکم 2 سال حبس تعلیقیش باید همچنان در زندان بماند. بهاره هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و توهین به رهبر ایران جمعاً به 9.5 سال زندان محکوم شده است. آنطور که حسین رئیسی وکیل دادگستری ساکن کانادا میگوید، اگر ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی روی پرونده زندانیان سیاسی عقیدتی اعمال شود، بسیاری از این زندانیان آزاد خواهند شد.
ماده 134 برای این تأسیس شده که یک محکوم به مجازات دوبار یک مجازات را تحمل نکنه. اگر برای یک جرم به زندان محکوم میشه، برای جرم دوم هم به زندان یا برای جرم سوم هم به زندان محکوم میشه، همه اونها را یک جا تحمل کنه و صرفاً دادگاه مجاز باشه تا به دلیل نسبت دادن عناوین متعدد مجرمانه به این شخص متهم تشدید کنه مجازاتش را، نه اینکه تکرار مجازات بشه. فلسفه وجودی این قانون برای این هست که یک متهم چند بار یک مجازات را تحمل نکنه. اگر شخصی برای اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم میشه و برای مشارکت در یک تظاهرات یا برای توهین به مقام رهبری هم به مجازات های زندان 5 سال و یا 2 سال محکوم میشه، جمع این مجازات ها برای این 3 تا عنوانی که عرض کردم که اغلب در پرونده های عقیدتی، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و دانشجویان مطرح میشه، ممکنه حدود 10 سال زندان بشه. اما قانونگذار میگه حد اکثر مجازات در جرم اشد که 5 سال حبس هست را باید برای این شخص در نظر گرفته بشه، نه 8 سال. طبیعی است که اگر ماده 134 همشون اعمال بشه، تعداد زیادی از اونها محکومیت هاشون خاتمه یافته تلقی میشه و باید خارج شن. بنابراین این مکانیزم به راحتی فراهم هست و قوه قضاییه ایران مدت هاست داره تفره میره در اعمال و اجرای ماده 134، به خصوص در مورد فعالین عقیدتی، مدنی و حتی وکلایی که متاسفانه الان در زندان هستن. از این رو اعمال اون میتونه تعداد زیادی از این افراد خارج بشن از زندان و از تراکم جمعیت کیفری که در زندان هست کاسته بشه.
و یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی اینطور گفته:
زندانی ها رو آزاد کنید ای دولت مداران ایران، مخصوصا روزنامه‌نگاران.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.